عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. در جلسات گذشته خلاصه بحث به اینجا منتهی شد که حالات نفسانی ما انسان‌ها که خلق، خوی، منش انسانی بهش میگیم، اونقدر میتونه مؤثر باشه که هم عقاید، معارف، علومی که انسان فرا گرفته نگذاره اثر بخش باشه، هم میتونه مانع فراگیری معارف و دانش بشه. ببینید هر دو مهمه. یه وقت آدم یه چیزایی رو یاد گرفته، معارفی رو آموخته، علومی رو بلده، ارزش معرفت و علم به چیه؟ به کار بره دیگه، ثمر ببخشه. همون جوری که مولا فرمودن العالم بلا عمل که شجر بلا ثمر، عالمی که عمل نداره مثل درختی است که میوه نداره. خب اگر شما درخت میکارید، اون همه زحمت میکشید، ثمر درخت رو ببینید. حالا اگر انسان این همه خونه دل بخوره که معارف فرا بگیره، دانش بیاموزه، حقایق دینی رو یاد بگیره، میفرماید حالات بد نفسانی یک اثر سوءش اینه که نمیگذاره اون معارفی که انسان فرا گرفته اثر بخش باشه. یعنی فرض بفرمایید یه درخت خیلی قشنگ زیبای سرحالی داریم، یه آفتی به این درخت افتاده نمیذاره درخت میوه بده. زمین هست، باغچه هست، آب هست، کود هست، سمپاشی هست، همه کارا رو میکنیم ولی بازم میبینیم میوه نمیده. علتی که میوه نمیده یه چیزی افتاده به جون این درخته، میگن این داره اونو از درون مثلا میپوکنه، از بین میبره. چقدر آیه خوندیم بازم میخونیم که فرمودن اگر این حالات بد نفسانی در ما ایجاد بشه، هم عقاید رو نمیگذاره نتیجه بخش باشه، هم اعمالی که ما انجام بدیم آثار اون اعمال اونجوری که باید باشه نمیشه. لذا ممکن تو مرحله یا نمیذاره به عمل تبدیل بشه، یا اگرم عمل میکنه عملی نیست که اون معرفت میخواد. مثلا یا نمیذاره نماز بخونه، یا اگه نماز میخونه نمازیست که باید گفت ویلون للمصلین. یه وقت نمیخونه، یه وقت داره میخونه، ولی وقتی هم میخونه میگن این چیه که میخونه. این چیه که میخونه نه این که آدابش درست نیست، این که قرآن میفرماد ویلون للمصلین. بله، ما باید آداب و صلات رو دقیقاً بدانیم. مقلدی، مرجع تقلید ما چجوری فتوا داده، چجوری باید نماز بخونیم، اینا همه درست، تمام آداب و صلات رو رعایت کنیم. اما حالت خوی ما، خلق ما ریا باشه، حالت نفس دیگه. بنده الان این حالت نماز رو برای این در این جمع پیش گرفتم که شماها از من تعریف کنید، میگه ویل للمصلین. پس معلومه حالت بد نفس یا نمیذاره به عمل تبدیل بشه، یا اگرم عمل میشود عملی است که اون عمل هر چه تمام مقدمات و آدابش عالیه ولی از ارزش میندازه. اینا رو دیدیم و تو روایات هم کم و بیشی با هم بحث کردیم، بازم انشالله ادامه میدیم. اما یه خطر دیگه ای که باز در روایات و آیات به او اشاره شده که اونم عجیبه، میگه حالت بد نفس باعث میشه معرفت واقعی در دل راه پیدا نکنه، نتونه طرف معرفت دقیق بیاموزه. شما این نکته رو تقاضا دارم یک کمی دقت کنید آقا، به خصوص کسانی که یه مقداری سنشون بیشتره و یک مقداری هم تو این وادیا زحمت کشیدن، شاید برای اونا محسوس‌تر باشه. برای عزیزانی که جوان‌ترن نمیگم محسوس نیست، ولی برای اون مسن‌ترا محسوس‌تره. اونایی هم که جوان‌ترن قدر این سن رو بدونن که این حالتی که الان عرض می‌کنم چقدر مهمه. یه وقت مثلا دو تا هم درس، سه تا هم درس با هم شروع کردن، حتی یکی از دیگری خوش استعدادتر بوده، پرکارتر بوده، بنیه جسمیش هم قویتر بوده. خب بعضی وقتا بنیه جسمی آدم اجازه نمیده، میخواد 5 ساعت مطالعه کنه نمیکشه، سردرد میگیره، میخواد یه مقداری بیشتر مثلا تو کتابخونه ها بمونه، توان جسمیش اجازه نمیده. بنیه جسمی قویتر، استعداد بیشتر، پرکارتر، اما میبینه 10 سال 20 سال کار کرد، اون دیگری نه به اندازه این بنیه جسمی داشت، نه استعداد به اندازه این داشت، نه به اندازه این کار میکرد. چیزای اون میفهمه که این نمیفهمه، نشده. لذا گفتم اونایی که سنش بیشتره اونا بیشتر اینو لمس میکنن. یکی از عواملی که باعث میشه حقایق رو بهتر بگیرن، بهتر بفهمن، متوجه بشن که به یه بیانی عنایات حضرت حق، افاضه پروردگار، لطف معصومین علیهم السلام شامل بشه، حالت بد نفس صده نمیذاره، جلو فهم درست رو میگیره. حالا من شواهدی براتون ذکر کنم. اول باز در ادامه این بحث از قرآن کریم و همچنین از روایات، گرچه دلم میخواست امشب بیشتر از دعای عرفه بگم، ولی حالا ببینیم مقدر چی میشه. شما در سوره مبارکه اعراف آیه 146، من تقاضا میکنم خوب دقت کنیم، خیلی آیه عجیبه. آیاتی که به لطف الحمدلله در این الان جلسه هشتممونه که این بحث داریم پی میگیریم، در 7 جلسه گذشتم هر جلسه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا آیه خوندیم، هر آیه‌ای در همین زمینه‌ای که تا حالا داریم بحث میکنیم بود. حالا این آیه رو در این رابطه ببینید، 146 سوره اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون. خب اول کبر چیه؟ یه حالت بد نفسانی دیگه. کبر عقیده که نیست، کبر عمل که نیست، کبر خلقه. همونطوری که در جلسات گذشته داشتیم این بحث رو میکردیم، گفتیم اون حالت نفسانی که پیدا میشه که خلق و خوی و منش میگیم، اگر حالت بد داشته باشه چه آثاری میتونه ایجاد کنه، که یکی از این حالات بد عجب و کبره که اسم بردیم روش. حالا ببینید کبر طبق این آیه شریفه چی کار میکنه، یعنی این حالت بد نفس چی کار میکنه. سأصرفو ان آیاتی الذین یتکبرون، سأصرفو با صاد، ما منصرف میکنیم، بر میگردونیم، ما خدا منصرف میکنیم، بر میگردونیم، ان آیاتی از آیاتمون، الذین یتکبرون، اونایی که کبر میبرزن. حالا ادامهش هم میخونم، یک کمی همینجا رو دقت کنید. یعنی چی؟ آیات الهی برای چیه؟ اولا آیات برای چیه؟ دوم در قرآن کریم چه چیزایی رو آیه گفته؟ اینم باز باید روش دقت کنیم. آیه برای چیه؟ سنوری هم آیاتنا فل آفاق و پی انفس هم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات الهی میخواد حقیقت حضرت حق رو به ما بشناسونه. آیات الهی برای اینه که ما رو متوجه حق بکنه. آیات الهی برای اینه که ما رو متوجه عالم معنا بکنه. آیه قرار میده که ما رو تکون بده. اون وقت در قرآن، حالا شما نمونه هاشو بعد خودتون پیدا کنید، مثلا میگه این که حضرت موسی عصا انداخت اژدها شد، این یه آیه است. حضرت عیسی مرده رو زنده کرد، این یه آیه است. آیات بینات پروردگار. پس چرا کسانی را که کبر می‌ورزند پروردگار میگه اونا رو از این آیاتم دور میکنم؟ یعنی خدا نعوذ بالله بخیل است که مردم به آیات او رو کنن، توجه کنن، عبرت بگیرن؟ او کسان آیات فرستاده که مردم عبرت بگیرن، آیات رو قرار داده که مردم از آیات پند بگیرن. میگه من منصرف میکنم، سأصرفه، برای چی؟ یعنی اگه کسی کبر ورزه، این حالت نفسیش باعث میشه که من پروردگار این نظام رو در عالم قرار دادم که بر مبنای این نظام آدم متکبر نمیتونه از آیات من بهره ببره. حالا این آیه قرآنه، این آیه امامه. شما در زیارت امیرالمومنین میخونید آیت العظما، امیرالمومنین آیت عظمای الهی است، نبأ اعظم الهیه. آیه الهی نسبت به این افرادی که متکبرن آیه بودنش جلوه نمیکنه، یعنی اینا نمیتونن ازش بهره بگیرن. ادامه آیه رو ببینید. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها و ان یروا کل آیه. هر چی آیه اینا ببینن، هر چی آیه در معرض دید اینا قرار بگیره، لا یؤمنوا بها، ایمان نمیارن. طبق آیه شریفه این که حرف من نیست، حرف خداست. عاملی که ایمان نمیارن و خدا اینا رو از مؤمن شدن برمیگردونه، این توفیق خدا از اینا میگیره، میگه چیه؟ کبر، تکبر، خود بزرگبینی، منیت در وجود میتونه تا اینجا انسان رو بالا ببره که و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوها سبیلا و این یرو سبیل الرشد. اگه راه رشد رو هم ببینن، راه رشد هم معرض دید اینا قرار داده بشه، بازم لا یتخذوها نمیگیرن. راه رشد رو بهشون نشون میدن، این راه سعادت، این راه رشد. قرآن میگه چون حالت کبر دارن، کبر نمیذاره که این راه رو قبول کنن. و اینی یرو سبیل القی یتخذوه. حالا اگه راه گمراهی، راه آلودگی و بیچارگی و انحراف رو در معرض دیدشون، اونو میگیرن. یعنی چی؟ ببینید این نکته رو دیگه، ما پیرو قرآنیم دیگه، این جلسه برای اینه که بتونیم از قرآن و روایات و مکتب اهل بیت انشاءالله نتیجه همه کارهای دیگهی که میخواییم بکنیم تو زندگیمون بیابیم و عمل بکنیم انشاءالله. میگه خدا یه نظام گذاشته، نظام پروردگار این آقا، اگر متکبر شدی خود خدا شما رو از استفاده از آیه برمیگردونه. با اینکه آیه به معنی قرآنی کلمه، عامل هدایت، عامل ارشاد، عامل اثبات حق، عامل نشون دادن حقیقت به انسانه، اما کبر در وجود انسان یعنی یه حالت نفسانی بدی اینجوری باعث میشه که اولا از آیه رو برمیگردونه، هرچی راه حق نشون بدی نپذیره، راه باطل بهش نشون بدی راه باطل رو قبول میکنه، تحت تاثیر قرار میگیره. و انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. این آخر آیه میگه و انهم، برای اینکه اونا کذبوا بآیاتنا، آیات ما رو تکذیب کردن، ولی اولش گفت اینا آیات رو ازش ما باعث میشیم که سر باز بزنه. این سه نکته رو با هم جمع کنی توی آیه، آیات رو تکذیب میکنن، چون آیات رو تکذیب میکنن و کانوا عنها غافلین و از اون آیات غافل میشن، لذا سبیل غیر رو میگیرن، سبیل رشد رو نمیگیرن. اما قبلش فرمود چی باعث میشه که آیه رو تکذیب کنن؟ کبر. چون کبر میبرزن این حالت رو پیدا میکنن. پس کبر یک بیماری خطرناک نفسانیست که اگه در وجود راه پیدا کرد، این بیماری باعث میشه که انسان از آیه سر برگردونه. مثلا شما ببینید طرف میومد به پیغمبر میگفت یا آیه، یعنی یه نمونه آیه معجزه است، یه نمونه آیه معجزه است، میگه معجزه به من نشون بده. حضرت معجزه رو نشون میده، بعد چه میشه؟ یکی چنان تحت تأثیر قرار میگیره، میشه سلمان فارسی، میشه ابوذر غفاری. یکی نگاه میکنه میگه سحر نیست، جادو نیست. حالا باز آیه میخونم، میگه اینایی که تکبر دارن در مقابل حق شیطنت میکنن، هی شروع میکنن یه جوری بازی کردن با حق. این یک آیه بود. چندین آیه تا حالا خوندیم، بذارید دو تا آیه از سوره غافر براتون بخونم. یک آیه 35، یه قسمتی از این آیه با آیه دیگه‌ای که جلسه قبلم از غافر خوندم مشترکه، ولی قسمتی که در ارتباط بحث امشب منه در این آیه اومده، در آیه‌ای که جلسه قبل خوندم نیست. اون چیه؟ آیه شریفه 35 سوره غافر، الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان آتاهم. این قسمت و آیات قبلم داشت. الذین یجادلون فی آیات الله، کسانی که در آیات الهی مجادله میکنن، یعنی اهل جدل و مغلطن، میخوان در مقابل آیات الهی به غیر سلطان آتاهم، بدونی که دلیلی منطقی سلطه علمی نسبت به مطلب داشته باشن، هی دارن با پشت سر هم اندازی مغلط بازی مجادله میکنن. این قسمت رو قبلا هم داشتیم، اما اینجا به بعد رو ببینید. کبر مقتن عند الله، یه گناه بزرگی است. این کلمه رو قرآن فقط در چند مورد به کار برده، یکی در مورد لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله، یکی اینجا در این رابطه. ببینید، کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنو، از نظر خدا این گناه خیلی بزرگیه و کسانی هم که مؤمنن اونا هم اینو گناه بزرگی میدونن که چرا در مقابل آیات الهی مجادله میکنید. اما ادامه آیه رو ببینید، کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. اینا دیگه نگران کننده است، پناه بر خدا. کذالک این گونه است، یعنی چی میشه مجادله میکنن؟ چه میشه در مقابل حق تسلیم نمیشن؟ یکی در مقابل حق قرار میگیره، چنان خاضع میشه، چنان خاشع میشه، چنان افتادگی میآموزه که میره به اونجایی که باید برسه میرسه. اما یکی هی مجادله، هی شیطنت، هی بهانه جویی، گاهی حتی اینا ناخودآگاه از درونشون هم شروع میشه. اما آیه چی میگه؟ میگه کذالک یتبع الله علی کل قلب، ختم الله علی قلوبهم. اون آیه رو ببینید، خدا مهر میزنه بر هر قلبی که متکبرن جبار، متکبره، خود بزرگ بینه. یعنی اگر کسی در خودش کبر و غرور و بزرگی و منیت حساب کرد، اینا کسانی میشن که در مقابل آیات الهی به مجادله برمیخیزن. خداوند اینجور دل و مهر میزنه. خب دلی که خدا مهر به او بزنه، این معرفت میفهمه، این کشف حقیقت میفهمه. این حالا پای درس امام صادق هم بشینه، بشینه چی در میاد پای درس امام صادق؟ این پای درس امیرالمؤمنین هم بشینه. آقا شما کدوم خطیب، کدوم منبری، کدوم واعظ، نمیدونم دیگه چه لغتی به کار ببرم، میخواید پیدا کنید از نظر علم، از نظر نفس، از امیرالمؤمنین عالمتر، صاحب نفستر در زمان خودش. چرا این همه ختم امیرالمؤمنین خوندن؟ مگه نهج البلاغه نیست؟ چقدر ناله میزنن خدایا من از این مردم بگیر. یعنی چی؟ گوش نمیکن، تو اینا تأثیری نمیکنه. واعظ مشکل داره، گوینده مشکل داره، امیرالمؤمنین خلیفت الله. آقا این وجود وجودی است که در مقابل آیت الهی داره مجادله. آیه عظمای الهی خود امیرالمؤمنینه. این یه آیه است، الذین یجادلون فی آیات الله، داره با آیه الهی مجادله میکنه. چرا؟ داره میگه برای که متکبره، برای که خود بزرگ بینه، و این تکبر و خود بزرگ بینی او رو به اونجا رسونده که چی بشه؟ خداوند داره میگه مهر میزنم به این دل. اون جلسه عرض کردم این حرف بزرگانه ولی دهن من زیاده، میگفتن خداوند در حریم کبریایی خودش کسی بخواد پادرازی بکنه چنان گوشش رو میپیچونه یه حتی بشناس، حواستو جمع کن. کبریایی فقط مال خداست. لذا شما این دعای عرفه امام حسین رو نگاه کنید، سلام الله علیه، انشاءالله فردا با دقت دعا رو بخونید. چقدر اظهار کوچکی میکنه. فقیرم، بیچارهم، هیچم. اگه با زبانم مد میکنم این که مال توه، اگه با گوشم این که مال توه، اگه با دستم این که مال توه، اگه با پام این که مال توه، اگه من چی دارم، همه چی مال تو. عبارتی که جلسه قبل یه تیکش رو خوندیم، الهی انا الفقیر فی غنای و کیف لا اکون فقیرا فی فقری. همش فقرم. این همه اظهار فقر، 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 نیازمندی. بعد حالا یه تیکه اجازه بدید همینجا بگم، بعد برم سراغ آیه دیگه. نه تنها من فقیرم، که حالا خود که امام است و حجت است و ولی الله، وقتی که خودش رو به عنوان ولی الله اعظم فقیر نشون میده، چون صدامت نبود هم پیش ماست، اما برای این که میخواد این معرفت رو به ما بده نسبت به کل هستی، ببینید چجوری نگاه میکنه. در ادامه همون قسمتی که جلسه قبل عرض کردم، بعد به این قسمت دقت بفرمایید، ادامه همون قسمت اخیر با توضیحی که دادم راجب مرحوم کفعمی و مرحوم مجلسی و مرحوم سید ابن طاووس و اون بحثایی که راجب این قسمت هست، اونو در نظر داشته باشید. حالا این یه تیکه رو تقاضا دارم دقت کنید. الهی ترددی فل آثار یوجب و بعد المزار. الهی ترددی فل آثار. تردد ما در آثار یعنی چی؟ دقت، توجه، نگرش به آثار. ما یکی از راه‌هایی که برای معرفت خدا قرآنم قبول کرده، تو توحید مفضل امام صادق علیه السلام به مفضل اون همه مفصل یاد دادن، تردد در آثار هست یا نه؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق فبی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. مگر این آیات آفاقی و انفسی آثار نیست؟ و ما موظف نیستیم از آثار پی به مؤثر ببریم، اینو فرمودن یا نفرمودن. اما حالا وقتی به این مقام میرسید، پله میاد بالاتر، تقاضا دارم دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید چقدر در قرآن داریم که اگر شما بهشت رو در نظر بگیرید، نعمت‌ها رو بهشت رو در نظر بگیرید، پس با این بهشت میشه مثلا خدا رو نپرستید. یعنی عبادت به خاطر بهشت رو قرآن مطرح میکنه یا نمیکنه؟ ولی وقتی میفرماد و رضوان من الله اکبر و امیرالمومنین علیه السلام میفرمان عبادت به طمع بهشت عبادت تاجر پیشگانه است، یعنی چی؟ یعنی شما در سطح بالاتر میتونید برید. همینطور در معرفت. در معرفت چی میگه؟ میگه درست تردد در آثار دستوره. امام صادق علیه السلام هم دارن به مفضل میفرمان اینجوری این همه آثار رو ببین، این شگفتی ها رو ببین، این مخلوقات رو ببین، آسمان، زمین، دریا، وجود خودت، میشه اینا بتونه خالق باشه؟ یعنی از طریق آثار پی به مؤثر ببریم. در این نوع معرفت آثار بین ما و خدا چیان؟ واسطن. اما وقتی حضرت میخواد بگه اصلا من آثار در مقابل تو نمیخوام بهایی بدم، چی میگه؟ الهی ترددی فل آثار یوجب و بعد المزار. زیارت روبروی من و با تو رو چی میکنه؟ بعد، فاصله میندازه. نمیخوام بین من تو اینا فاصله باشن، میخوام مستقیم خود تو بشناسم، یعنی پله بیاد بالاتر. مثل این که مثلا فرض بفرمایید اگر من خدایا به خاطر بهشت عبادت کنم که منو بهشت ببری، میگه نه میخوام به خاطر خودت عبادت کنم. پله پایین تر، این پله بالاتر. حالا این پله بالاتر، الهی ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار فجمعنی علیک به خدمتن توسلونی الیک. منو به اون کاری وادار. فجمعنی علیک به خدمتن، بین من و خودت، به اون کار، به اون فعل، به اون خدمت، به اون عمل موفق بدار. توسلونی با ساد، توسلونی الیک، منو به تو وصل کنه. یعنی همه چی از خودته، من میخوام یه جوری باشم، این واسطه ها رو نمیخوام. بلا تشبیه اینجوری بگم، حالا چون این بیان شاید از یه نظر بالاتر باشه، وقتی به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میان میگن میکائیل و عزرائیل و اسرافیل و جبرائیل کمکی نمیخوای؟ میگه چرا؟ میگه چی؟ میگه به تو نه از او. یعنی برای من ابراهیم خلیل الرحمن حتی مثل توی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل هم چون آثاری، من خودش رو میخوام. ببینید شرف دعای عرفه داره به کجا میرسونه. فجمعنی علیک به خدمت توسلونی علیک کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجوده مفتقرون علیک. استدلال چیه؟ واسطه میذارید. این واسطه رو که میگذارید، واسطه مقدماتی میشود که به کمک این مقدمات استدلال میکند به اون نتیجه. میگه کیفه یستدل علیک به ما هو، چگونه میتونه استدلال به تو بکنه اون چیزی که اون چیز فی وجودهی مفتقرون علیک، در اصل وجودش فقیر به توه، نیازمند به توه. یعنی اگر تو نبودی که او نبود. اما برای کسی که به این درجه از معرفت الله نرسیده، میگه چاره ای نیست، اینا رو واسطه قرار بده، لذا از آثار پی به مؤثر ببر. ولی اون کسی که یه پله میاد بالاتر، که امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه داره با خدا اینجوری حرف میزنه، میگه منو تو این وادی بیار. کدوم وادی؟ منو وصل به تو بکنه، من احتیاجی به اونایی که واسطه بشن منو به تو برسونن نداشته باشم. ای یکون لغیر کم من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. ای یکون لغیر کم من از ظهور، آیا برای غیر تو چیزی هست اون ظهور را داشته باشد؟ ما لیس لک که تو نداشته باشی، یعنی تو از همه چیز ظاهرتری. لذا هو ظاهر و گرچه ول باطن، هو اول و گرچه ول آخر، اما کلمه هو ظاهرش. لذا اینجا اونایی که به این معانی دقت میکنن میگن جواب بدید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. اوج توحید ما در سوره توحید دیگه. قل بگو پیغمبر، هو الله احد. هو ضمیره، ضمیر باید به مرجع ضمیر برگرده، مرجع ضمیر قبل از ضمیر ذکر میشه. اگر مثلا تو آیت الکرسی که باز آیه توحیدیه، الله اول میاد، لا اله الا هو، هو هو برمیگرده به الله. اما قل هو الله، هو به چی برمیگرده؟ مرجع کجاست؟ چی میگن معمولا تو تفسیر؟ بخونید تفاسیر رو. اکثر مفسرین میگن اینجا حذف ما یعلم صورت گرفته، اللهی که اون الله هو الله، بگو احد، او یکیه. میگن خب اخه الله رو بد ذکر کرده، میتونست بگه قل الله هو احد. چرا میگه قل هو الله؟ اول هو رو میگه، میگه در جایی مرجع ضمیر لازم است ذکر شود که پنهان باشد، شما آشکارتر از او دارید، هویت ظهور مطلقه اوست، هویت مطلقه او که هو ظاهر فوق کل ظاهره. لذات مگه پنهانی؟ اما این برای کی؟ برای کسی که این معرفت رو پیدا کنه. لذا دعای عرفه است، مال روز عرفه است، مال روز معرفته. ایکون لغیر کمن از ظهور، آیا غیر تو چیزی هست که ظهوری داشته باشه؟ ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. اگه غیر تو چیزی باشه ظهوری داره که تو نداری، به وسیله ظهور اون چیز مظهر قرار میدیم. مظهر باعث چی میشه؟ اظهار کننده، که تو را به ما نشون بده. یه مثال عرض بکنم، الان تو این حسینیه نور نباشه، تاریک تاریکه، میگم آقایون تشبه برید تو حسینیه ببینید کتاب رو تریبون هست یا نه، میگید مظهر میخوام، نور میخوام، یه چراغی من بدی، چون چراغ اظهار میکنه دیگه، نشون میده، اگه تاریک باشه نمیشه. حالا اگر نور در حسینیه هست، من بگم یه چراغ ببرید تو حسینیه ببینید که حسینیه نور توش هست یا نه، میگه مگه مظهرتر از خود نور چیزی هست؟ ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، خودش داره خودشو نشون میده. میگه وقتی من تو رو نگاه میکنم، ایکونو لغیر کم من از ظهور ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک، تا او بخواد تو رو اظهار کنه، متا قبطه حتی تحتاج الى دلیل یدل علیه، کی غایب بودی، کی پنهان بودی، حتی تحتاج الى دلیل. توجه داشته باشید، آخه متاسفانه ما یه گرفتاری داریم، افراد یه تیکر میگیرن تیکای دیگر رو فراموش میکنن، میگه دیدی امام حسین در دعای عرفه گفت خدا احتیاج به دلیل نداره. خب شما تو توحید صدوق چقدر دارید؟ به امام صادق میگم برای ما دلیل بیار. حضرت میگه این دلیل، این دلیل، این دلیل. نفرمود دلیل نمیخواد. همونجوری که عرض کردم، مثل این که کسی بگه امیرالمومنین فرمود عبادت تاجر پیشگان، میگم عبادت قبول کرد یا نکرد؟ میگه بیا پله بالاتر. میگه اگر معرفت بالا بیاد این مقدمات بگذرونید به اینجا میرسید، نه اینکه در پله پایینتر اون دلائل مطرح نیست، اون در جای خودش، این در جای خودش. ولی حالا از این دید شما نگاه کنید، متا غبت، کی غایب بودی؟ برای کی؟ برای کسی که مثل امیرالمؤمنین بهش میگن خدا رو دیده ای؟ میگه خدای ندیده رو چجوری عبادت کنم؟ من میتونم این حرفو بزنم؟ میخواد بگه میتونی بیای پشت سر من بیا. اگه اینجوری خداشناس شدی برای هیچ چیزی ظهور قائل نیستی الا با مظهریت او. ولی وقتی اینجوری خدا رو نشناختی، بقیه را مظهر میدانید برای او. میگه از دید معرفتی کسی که به این نکته توجه نداشته باشه مشرکه، منتها ممکنه شرک خفی باشه، شرک جلی نشه. برای بعضی ها ممکنه شرک جلی حساب بشه. متا قبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک. متا بعدت، کی دور بودی، کی از من فاصله داشتی، حتی تکون الاثار، تا اینکه آثار هی التی توصل الیک، اون چیزی که مرا به تو وصل کنه نیاز باشه. امیت عین لا تراک، کور باد اون چشمی که تو را نمیبیند. این کدوم چشمه؟ چشم سر؟ مگه چشم سر میتونه ببینه؟ پس اگر چشم دلی نمیتواند او را ببیند که او مظهر هر مظهر دیگری است، هر چه مظهر از ظهورش از اوست، این امام حسین میگه کور باد اون چشم. یعنی اگر اینجوری آدم خدا رو نشناسه، خب حالا با این دید بخواد نگاه کنه، اینو به عنوان یه تیکه که تیمنن و تبرکن هم از عرفه گفتم، حالا بازم اگه بشه میریم سراغ قسمت‌های دیگه دعای عرفه. میگه وقتی آیات الهی، آیه، یه بحثی فلاسفه دارن، همتون آشنایید، این بحثا رو کردیم، قاعده فرعیه. در قاعده فرعیه میگن چی؟ ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. مثبت له نباشه که چیزی برای او نمیشه ثابت کرد، باید مثبت له باشه تا چیزی براش ثابت کنید. میگید ظهور چیزی، چیزی منهای او که مظهر چیز است، معنا پیدا نمیکنه. پس از این نظر یکی از این چیزا من، شما، من و شما رو با نگرش دعای عرفه به این بحث نگاه کنیم. من و شما چی هستیم؟ میفهمیم، حرف میزنیم، راه میریم، غذا میخوریم، پول در میاریم، فعالیت میکنیم، درس میدیم، هر چی هست، اینا ظهورات ماست دیگه. انشالله ظهورات ما ظهورات مثبت باشه، منفی نباشه. درس میدیم، حرف میزنیم، کار میکنیم، اما تمام این ظهورها در اثر مظهریت وجود ماست. وجود ما بدون ظهور او که مظهر وجود ماست چیه؟ هیچه. چون منهای مظهریت او، مظهریتی ما پیدا نمی کنیم تا بتونیم مظهر بشیم. اینو باید تو توحید فرا بگیریم. لذا وقتی به پیغمبر میگه به اینا بگو، میگه قل هو الله احد، هویت مطلقه ظهور تامش رو میگه کجا پنهانه؟ یا من هو اختفا لفرت نوره، حاج مولادی سبزواری میگه، یا من هو اختفا لفرت نوره، از بس روشن است و نورانی است، مخفی به نظر میاد. لذا وقتی انسان این کبر پیدا میکنه، منیت، کبر یعنی چی؟ یعنی خودشو به حساب میاره. وقتی خودشو به حساب میاره، اونی که باعث به حساب اومدن خودشه نمیبینه، خودشو میبینه. لذا میشه شرک. میگه خب حالا خودتو میخوای به حساب بیاری، پس من رهات میکنم. رها کردن دو جوره، تقاضا دارم دقت کنید، بحث ظریفه. رها کردن حضرت حق خلقش را دو جوره. یک رها کردن است به معنی رها کردن وجودی. اگر خداوند بخواد افاضه وجودی ما را قطع کنه، ما چی هستیم؟ هیچ. بلا تشبیه، چون خود خدا مثال به نور زده، الله و نور و السماوات و الارض، همه میگن بهترین مثالی که میتونه این معانی رو برای ما روشن کنه نوره، بهتر از نور مثال نداریم. شما الان کارخونه نور و این نورانیتی که اینجا هست، همون مثالی که جلسه قبلم راجع به برق زدم، هرچی اینجا روشنگری داره، هرچی اینجا برق هست، منهای کارخونه چیه؟ کارخونه ای که ایجاد این برق رو میکنه هیچ. یه آن کارخونه برق بقید نده، تمام اینا خاموشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، هیچه. یک وقت رها کردن خدا اینجوریه که این رو حضرت حق اراده و مشیتش این نیست راجب ما. میگه من وجود به شما دادم، این وجود رو هم تداوم میبخشم، این فیض تداوم داره. اما یه رها کردن از نظر بهره‌مندی وجود از حضرت حق برای کمال وجوده، که اگر این قسمت دوم رو خدا رها کنه که الان توضیح میدم، این همونیست که امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه به خدا عرضه میدارن: خدایا اگر عمر من بناس مرتع شیطان بشه قطعش کن. با اینکه امام سجاد چقدر دعای طول عمر دارن، چقدر تو صحیفه سجادیه دعای طول عمر داریم، پس ذات طول عمر مقبوض نیست، برای اینکه امام دعا کرده برای طول عمر. اما چرا اینجا اگر بناس عمر من مرتع شیطان بشه، خدایا عمر منو قطع کن؟ یعنی چی؟ یعنی اگه بناس من باشم، بودنی که تو دستمو نگیری چگونه باشم؟ یه وقت هستیم، یه وقت چگونه هستیم؟ سلمان هست، ابولهب هم هست. سلمان چگونه هست؟ من اهل البیت. ابو لهب چگونه است؟ تبت یدا ابی لهب. دقت بفرمایید، چگونه هستی از اصل هستی مهمتر هست یا نیست؟ برای اینکه اگر چگونه هستی ناروا باشه، میشه خسارت دنیا و الاخره دیگه. اصل هستی که لطفه، چگونه هستی هم نیازمند به لطف خداست. اما کسی که متکبره، این لطف از او قطع میشه، میگه خودتو بزرگ دیدی، پس حالا راحت میکنم، وجود تازه نمیگیرم، این ظهور وجودی که به تو دادم اینو تداوم میبخشم، ولی منهای من برو ببینم چی کار میخوای بکنی، چون داری در مقابل من عرض اندام میکنی. حالا که در مقابل من عرض اندام میکنی، برو جلو ببینم به کجا میرسی. لذا در این آیه شریفه دقت بفرمایید: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك و الله على كل قلب متكبر جبار. و در آیه شریفه 56 سوره غافر، باز قسمت اول آیه با این آیه‌ای که الان خوندم و جلسه قبل خوندم معناش یکیه، اما ادامش دوباره به این موضوع برمیگرده. قسمت اول آیه چیه؟ 56 غافر: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم. چند تا آیه داریم این قرآن تأکید میکنه، جلسه قبلم خوندم، الانم این دومین آیه است تو همین یه سوره، این دومینه که داره هی میگه الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان آتاهم. این درده، مثل که این آیه جلسه قبل فکر کنم خوندم: ان فی صدورهم الا کبرون ما هم به بالغی. نیست این عامل مگر اینکه کبر در وجودشونه، چون کبره فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر. حالا راه علاج نزدیک میشم. خب چه کنیم؟ میگه فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، از خدا کمک بخوا. حالا از روایات اجازه بدید یک کمی در این رابطه چه کنیم. یه همچو دردی ممکنه دامنگیر خدایی نکرده ما بشه، بخواد در درون ما این حالت خود بزرگ بینی ما رو به اینجا برسونه که این بلاهایی که عرض کردم سر ما بیاره. حالا چه کنیم؟ میگه فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. به خدا پناه بردن چیه؟ فقط بگم خدایا پناه بر تو. حالا نمونه هاش اجازه بدید از روایات بگم بعد توضیح کنم. در قرآن الحکم حدیث شماره 3614
فهرست موضوعی قرر، حدیث شماره 3614 از امیر المؤمنین علیه السلام: ذکر الله مطرطت و شیطان، یاد خدا ترد کننده. ترد یعنی دور کننده، رد کننده، رد کننده شیطان. این ذکر یعنی چی؟ بنده بگم لا اله الا الله، لا اله الا الله، استغفر الله، استغفر الله، لا حول ولا قوه، یعنی لغلغه زبانی فقط این میتونه کار بکنه؟ مگه خوارج نمیگفتن؟ مرتب صدای پسپس ذکرشون فضا رو گرفته بود. ولی تو نهج البلاغه نگاه کنید، شاید هم قبلا خوندم نمیدونم، وقتی که امیرالمومنین از کنار اجساد کشته شده های جنگ خوارج نهروان رد میشدن، نهج البلاغه داره، حضرت نگاهی کردن فرمودن که چقدر شیطان اینها رو فریفت، چقدر شیطان تو جان اینها نفوذ کرد که اینا رو تا به اینجا کشون. خب اینا که ذکر داشتن، که قرائت قرآن اینا که شب و روز که قطع نمیشد، تاریخ داره که. ولی چه نوع ذکر؟ حالا اجازه بدید اینا باید یه مقداری کار بشه. باز در قرآن حدیث شماره 3621: ذکر الله رأس و مال کل مؤمنین. رأس و مال یعنی سرمایه، سرمایه هر مؤمن ذکر خداست. باز یعنی چی؟ و ربحه از سلامت و من الشیطان. الله اکبر، چقدر احادیث قشنگه، داد میزنه کلام امامه. رأس مال سرمایه، برای اینه که آدم به کار بندازه، استفاده کنه، سود ببره. سرمایه مؤمن ذکر خداست. حالا این ذکر چیه؟ عرض میکنم باید حالا اونو بحث کنیم. و ربحه، سودی که از این سرمایه میخواد مؤمن ببره چیه؟ از سلامت و من الشیطان، از شیطان در امان میمونه. شیطانی که الان 7-8 جلسه است داریم بحث میکنیم، نفوذ میکنه، امر بر ما مشتبه میکنه، و گفتیم کبر و عجبم از جمله مسائلی است که شیطانو وارد قلب و دل میکنه، طبق بحثایی که قبلا داشتیم. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام میگه میخوای سلامت باشی از شر شیطان، او سرمایه‌ای که به کار میبری، این سود بهت میده، اون ذکر خداست. حدیث شماره 3620 در قرر: ذکر الله دعامت الایمان و اسمت من الشیطان. ذکر الله، ذکر الهی، یاد الهی. باز عرض کردم هنوز معنی نکردم ذکر چیه، که انشالله یه تیکش رو فقط امشب خواهم گفت، تا انشالله اینا رو باید حالا بحث کنیم. ذکر الهی دعامت الایمان، پایه های ایمانه، ستون ایمانه، اون رکنی که ایمان بر اون رکن استواره، این ذکر الهیه. و اسمتون من الشیطان، و معصوم داشتن، در امان داشتن، معصوم داشتن از شر شیطان. خب نقطه مقابلش هم بذارید بگم، تا اینجا ذکر با این نقطه مقابل در روایت، خود روایت معنا کنه. فهرست موضوعی قرر صفحه 290 تو بخش کلمه قین نگاه کنید، از امیرالمومنین علیه السلام: کفا بالاقترار جهلا، غرور، اقترار، برای جهل همین بس که غرور درست میکنه. یعنی چه کسی مغروره؟ کسی که جاهله. پس یکی از راههایی که میخواد غرور از بین ببره، معرفته. معرفته به چی؟ یکیش اینه که دعای عرفه داره به ما یاد میده، میگه خدا رو بشناس. ذکر خدا فقط این نیست بگم لا اله الا الله، لا اله، ممکنه من بگم لا اله الا الله، زمینی که دارم میگم لا اله الا الله، پول برای من الهه، مقام برای من الهه، شهوت برای من الهه، میز برای من الهه، دار و دسته و جناح برای من الهه. نمیشه زبان بگه لا اله الا الله. اینجا کبر مقتن عند الله شامل حالش میشه، لمت تقولون مالا تفعلو، چرا میگید با زبان فقط؟ لذا اونایی که اهل فنن، من کوچیکم نمیفهمم، اونا میگن، میگن هر ذکری رو، مگر ذکرای عمومی که اجازه دادن، مثل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها که حساب خاص خودشو داره، میگن هر ذکری رو تا صاحب نفس و تشخیص نداد،
شما صلاحیت گفتن این ذکر رو دارید یا نه، اونم به چه تعداد، نمیتونید بگید، چون ممکنه اثر سو داشته باشه. چرا؟ چون ممکنه مصداق کبر مقتن عند الله بشه. یعنی من دارم ذکر روزی 1000 بار میگم لا اله الا الله، مگر به قصد رجا. اونایی که میگن لا اله الا الله، من از زبان اونا بگم لا، چقدر اینا مهمه. وگرنه من میگم لا اله الا الله، اما در عمل که برای من لا اله الا الله نیست، پس من مصداق کبرم مقتن عند الله هستم. دارم میگم تقول علی الله ما لا تفعلون، دارم چیزی میگم که عمل نمی کنم. کفا بالاقترار جهلا، کافیست نشانه جهل اینه که فرد بخواد غرور پیدا کنه. باز از امیرالمؤمنین علیه السلام، باب اخلاص صفحه 91 در فهرست موضوعی غرر. سکر القفلت والغرور ابعد و افاقتن من سکر الخمور. سکر خمور مستی شراب معلوم، آدم از هر چیزی باز می‌داره. امیر المؤمنین حجت الله ولی الله میگه سکر قفلت و غرور، آدمی که مغروره، آدمی که قافله، مستی که داره، ابعد و افاقتن از نظر گرفتاری و بدبختی و بیچاره کردن، خیلی این بیشتر از سکر خمر بیچاره کننده است و از حقیقت دور کننده تره، انسان رو از به نتیجه رسیدن بیشتر دور میکنه. حالا اینا چی میخواد ما رو نشون بده؟ حالا میام یه تیکه از مناجات امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نوف بکالی یاد میده، بهار الانوار جلد 94 از صفحه 94 شروع میشه. جلد 94 از صفحه 94 شروع میشه. یه تیکه از 96 رو میخوام براتون بخونم. نوف بکالی میگه، میدونی نوف بکالی کیه؟ کی از اون زبده های اطرافیان امیرالمؤمنین که اون چه نوف بکالی از امیرالمؤمنین نقل کرده همه توی اون، مثلا همین دعای معروفی که میگه در قنوت یا در سجده زیاد بگید اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام. این نوف بکالی نقل میکنه. نوف یعنی همچه آدمیه. تو صفحه 94 بهار نگاه کنی، نوف بکالی میگه امیرالمؤمنین رو دیدم جایی میخکوب ایستاده با یک حالت خاصی، مثل اینکه حالا به تعبیر من بهت زده است، ماتش برده. مثلا من یک کمی صبر کردم تا به خودم جرأت بدم با حضرت سخنی بگم. با حضرت شروع کردم حرف زدن. آقا چی تونه؟ فرمود در مقابل عظمت حضرت حق. گفتم آقا به منم یاد بده. گفت میخوای با خدا حرف بزنی اینجوری مناجات کن. دو صفحه و نیم این مناجاته. من یه تیکشو که به بحثمون ربط داره میخونم، ببینید چی به ما یاد دادن. میگه به خدا بگو خدایا ونقلنی من ذکری الی ذکرک، منتقل کن. و انقلنی، منو منتقل کن، منو جابجا کن. من ذکری الی ذکرک، از یاد خودم به یاد تو. یعنی چی؟ یعنی خودمو فراموش کنم، خودمو نبینم، تو رو ببینم. ولا تترک بینی و بین ملکوت ازک بابن الا فتحتهو، منو منتقل کن، منو از این مرحله به اون مرحله برسون. چه مرحله ای؟ من ذکری الى ذکرک، از یاد خودم منتقل بشم، خود نبینم. یعنی اگه به شما میگن عجب شعر قشنگی گفتی، و من کیم؟ خدا خواست. اگه به شما گفتن چه در این تجارت موفق شدی، میگه من چه کارم، خدا لطف کرد. اگه به شما گفتن عجب مقاله قشنگی نوشتی، واقعا نه ذکر ذکر خدا. یعنی این چی؟ یعنی وقتی میگید لا حول ولا قوت الا بالله، این ذکر دیگه، لسانیست یا باوره. اگه لا حول ولا قوه، هیچ حالتی نیست و هیچ قوه‌ای نیست الا بالله، مگر از خدا، پس این مقاله رو هم او خواست من اینجوری نوشتم. جبر نیستا. مقام اول العلم معرفت الجبار و آخره تفویض الامر الیه و آخره تفویض یعنی معرفت رو پیدا کنم. خدایا اگه تو نخوای،
اگه تو عنایت نکنی همین فهمم میخوام بنویسم هیچی یادم نمیاد. شاعر قویی است که در استعداد شعر سرودن مثل نداره، ولی اگه بخواد دور برداره خدا بخواد نشون بده میگه حالا شروع کن، هرچی فکر میکنم هیچی یادم نمیاد. یکی از مراجع تقلید نقل کرده، شاید من بارها عرض کردم، گفت در نزدیکی خونه ما تو قم گفتن بچه های راهنمایی، بچه های مدرسه جلسه قرآنی دارن. یه روز به ما گفتن که به عنوان تشویق بچه ها سرزده بریم تو جلسه شون. مرجع تقلید درس خارجگو گفت خب پشیم بریم بچه ها رو. گفت سرزده رفتی، بچه ها خوشحال شدن دویدن. حضرت آیت الله تو جلسه ما اومده، رحل آوردن جلو آقا، قرآن رو گذاشتن تیمنان و تبرکن، آقا قرآن بخونه. گفت منم پوری شروع کردم بسم الله الرحیم، دیدم کوتاه شد، بعد وسط قرآن بود نمسی کوتاه شد، دیدم بسم الله الرحیم، باز دیدم نشد. یکی گفت حضرت آیت الله رحمانش رو جا انداختید. یه گفتم خدا میخواد نشون بده من مرجع تقلید بسم الله الرحمن الرحیم یادم میره. آدم عرض اندام میکنه آقا، آدم میتونه در مقابله. و اینه که میگه خدایا همه چیز ظهورش مال توه، ایکونو، حالا فردا انشالله خواستید بخونید با دقت بخونید، ایکونو لغیر کمن از ظهور ما لیس لک، برای غیر تو جلوه ایست، ظهوریست که تو نداشته باشی، متا قبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، امیت عین لا تراک، معرفت تو، این میشه ذکر خدا. وگرنه صبح تا شب لا اله الا الله، نمیگم اینا رو نگیم، اینا رو هم باید بگیم، ولی سعی کنیم وقتی میگیم، البته با اجازه با حساب با کتاب همه اینا با برنامه، اما وقتی میخوایم بگیم لا، یه دونه لا اله الا الله بگیم. اصول کافی هم اومده، حدیثه، میگه زمان حضرت عیسی علیه السلام یک بنده خدایی کلاس درسی داشت، یه شاگردی خیلی زود میومد، دیرم میرفت این حرفا، یه روزی استاد ازش پرسید که تو چیکار کردی؟ مگه رودخونه بین ما و شما حائل نیست؟ تو کافیه، حالا بعد نمونه دومش هم تو کافی هست میگم. گفت مگه رودخونه بین ما و شما حائل نیست؟ چجوری مسیر رو میری میای؟ گفت خب من رو آب رد میشم. گفت چجوری؟ گفت مگه نگفتید بگید بسم الله از رو آب میتونی رد بشید؟ من میگم بسم الله الرحمن الرحیم از رو آب رد میشم. گفت امروز باید میام. اومد دید بله راستی رودخونه خروشان و پر آب جوشان، بسم الله رو آب رد شد. یک بار میگه بسم الله الرحمن. بنده چند بار در عمرم گفتم بسم الله الرحمن، چرا این اثر رو نداره؟ لسانیس یا باوریست؟ اون وقت تو کافی داره. حضرت عیسی علیه السلام با یکی از اطرافیانش اومدن به رودخونه، رسیدن عیناً تو کافیه، به حضرت عیسی عرض کرد که یا نبی الله چیکار کنیم؟ فرمود بگو بسم الله پشت سر من رو آب را بیفت. دو تایی گفتن بسم الله رو آب را رفتن. حدیث تو کافیه دارم عرض میکنم. یک کمی اومدن جلو، اینی که پشت سر حضرت عیسی بود تو ذهنش گذشت فرق من حضرت عیسی چیه؟ هر دو بسم الله گفتی، فوری تو آب گفت یا نبی الله دستم بگیر، فرو رفتم تو آب. گفت فرق همینه که تو دور برداشتی، من دور بر نمیدارم. چه خبرمون آقا؟ به خدا این درده، به خدا این مرضه، به خدا این بیماریه، به خدا این گرفتاریه. اگه فردا میخوایم عشق بریزیم دعا کنیم، بیایم این بیماری هامون از خدا بخوایم از ما دور کنه. چهار تا آیه حفظ کردیم چه خبرمونه؟ چهار تا حدیث حفظ کردیم خیال میکنیم چه خبرمونه؟ یه مدرک دانشگاهی به ما دادن خیال میکنیم چه خبرمونه؟ دو تا سخنرانی از ما بر بیاد انجام بدیم خیال میکنیم چه خبرمونه؟ اون وقت اون میشه که تو آیاتم گفت تا دور برداشتی، اون وقت فهم بیشتر دیگه از شما میگیرن، توفیقات بیشتر از شما سلب میکنن. اون وقت حالا میگه چی؟ میگه خدایا منو منتقل کن. امیرالمؤمنین داره به نوف بکالی یاد میده، من ذکری الی ذکرک، خودمو نبینم، از یاد خودم بیام بیرون، تو رو ببینم. ولا تترک بینی و بین ملکوت ازک، گفتم بهار جلد 94 صفحه 96، ولا تترک رها نکن، ترک من و ما، بین من و بین ملکوت عزت تو، نه ملک عزت تو، ملکوت عزت الهی. ملکوت رتبش نسبت به ملک چیه؟ قابل مقایسه است. حالا اون عزت تو در ملکوتش رهام نکن بین من و بین ملکوت عزتت بابن الا فتحته، اون درایی که هست رها نکن مگر اینکه این در باز بشه، یعنی منو ببر تو ملکوت عزت خودت. با چی؟ با اینکه خودمو فراموش کنم. ولا حجابن من حجب الغفله، امیرالمومنین داره به نوف بکالی میگه اینجوری با خدا حرف بزن. ولا حجابن من حجب الغفله الا هتکته، حجابی از حجب غفلت از پرده های قاف این بیتوجهی، مگر اینکه خدایا اینو بدر پاره کن، اینا رو از میان ببر. حتی تقیم روحی بین ضیاء عرشک، حتی تقیم تا اینکه مقامی که میدی، جایگاهی که میدی، اقامتی که برای من معین میکنی، روحی روح من مقیم بشه بین ضیاء عرشک، در نور عرش تو نه نور فرش. یعنی ما گرچه در فرشیم ولی میتونیم عرشی بشیم. در چه صورت؟ هر کسی که خود ندید میبرنش بالا، هر کسی که خود دید میگه برو برو کنار. یکی از عرفای معاصر شعرم میگه، تو شعرش اینو قشنگ گفته، من خیلی خوشم میاد، میگه بچه تا زمانی که میگه نمیتونم رو کول باباست، تو بغل مامانه، وقتی که من خود را برو، تا میاد من بکنه می خودش، ولی وقتی که من نمیبینه سواریش میدن. در مقابل خدا وقتی گفتی من، یه برو بچه بیدم چکار میتونی بکنی، همی یا ما که افتاده ای، میگه حالا بیا، حالا تو رو از فرش میبرم تو عرش. لذا این نکته رو عنایت بکنید، حتی تقیم روحی بین ضیاء عرشک و تجعل لها مقاما نصب نورک، با صاد و تجعل لها، ها به چی برمیگرده؟ به روحی، به این روح من، به این نفس من قرار بده براش جایگاه و مقامی، نصب نورک در مرابر و مقابل و اون عالم نور خودت. انک علی کل شیء قدیر. چرا امیرالمومنین به نوف بکالی میگه اینجوری بخواه؟ پس معلومه بشر میتونه به اینجاها برسه، ولی قبل از همه اینا چی میگه؟ میگه منو منتقل کن من ذکری الی ذکرک، خود نبینم، خودمو فراموش بکنم. یکی از زیارتهایی که خیلی این زیارت سفارت شده و سند محرزی هم داره، جای هیچ گونه تردیدی روش نیست، زیارت امین الله. شما در زیارت امین الله وقتی دقت میکنید، یه نکته‌ای که در زیارت امین الله برای ما بعد از اون مقدمات دعا مطرح میشه، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والحه، این مقام والهه که یک مقام بالایی است مال قلوب مخبتینه. مخبت به کی میگن؟ یه حدیث از امیرالمؤمنین بخونم، بهار جلد 92 صفحه 206. اللهم اینی اسألک اخبات المخبتین، اللهم اینی اسألک، ای خدا از تو میخوام، امیرالمؤمنین داره دعا میکنه، اللهم اینی، بهار جلد 92 صفحه 206، اللهم اینی اسألک اخبات المخبتین، ای خدا از تو درخواست میکنم اخبات مخبتین. مخبت به کی میگن؟ اخبات به چی میگن؟ میگن کسی که به دم دری میرسه، گردن کج میکنه، سرشو میاره پایین، حالت افتادگی داره، به این میگن مخبت. لذا مستحب به چشمتون به کعبه افتاد، به سجده بیفتید، بگید الهی عبیدک به بابک، حقیر و کب بابک، مسکین و کب بابک، ذلیل و کب بابک، همونطوری که امام سجاد علیه السلام طبق نقل سید ابن طاووس به پرده کعبه چسبیده بود و اونگونه انجام میداد. حالا یک مکان خاصی است مثل کعبه و باب داره، اما کجاست که خانه خدا نباشه؟ کجاست که ملک خدا نباشه؟ پس اگر مخبتیم اللهم ان قلوب المخبتين الیک والها، یعنی اونایی هن که خدایا وقتی به در خانه تو میرسن، یعنی هر جایی که باشن، هر جا خانه خداست در خانه اوست دیگه، اینا گردنشون کج، اینا افتادن، اینا متواضعن، یعنی منیت ندارن در حریم حضرت حق. پس برای این که ما از این گرفتاری نجات پیدا بکنیم، با توجه به آیاتی که در این چند جلسه خدمتون عرض کردم، چه کار بکنیم؟ متذکر الهی باشیم. لذا حدیث خوندم، ذکر خدا مطرد عامل طرد شیطانه، مطرد و شیطان. خب ذکر یعنی چی؟ بیایم یک ذکر لسانی، الله اکبر، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اینا کافی نیست. عرض کردم خوارج هم اون مقدار گفتن، ولی چه نتیجه ای گرفتن؟ دو، ذکر خدا توجه به حضرت حق پیدا کردن. توجه به حضرت حق پیدا کردن سطوحش مختلفه. یه وقت اینجوریه، میگه خدایی دارم که این خداوند به من این الطاف رو مثلا کرده است. میگه اگر میخوای ذکر خدا داشته باشی، از اینم برو بالاتر، مخبت باش. اللهم انی اسالک اخبات المخبتین. این ذکر چجوری حاصل بشه؟ یعنی در دنیای اندیشت ذکر از بین برنده چیه؟ غفلته. زمانی ذکر معنا داره که قبلش مطلب فهمیده شده باشه، ولی توجه به اون نباشه. باید علم خداشناسی این باشه که ذکر غفلتشو از بین ببره. منهای او هیچیم و هیچ. اگه اینو باور کردیم، میشه ما جس بگیریم، میشه فخر بفروشیم، میشه نسبت به دیگران گردن کشی کنیم. چه فاجعه ای مبتلا شدیم. کسی زنگ زده بود جایی برای خواستگاری، پسرش تعریف کرده بود، پسر خوبیه، چنین چنانی حرفا. اون خانواده دختر گفته بودن خب الحمدلله انشالله که آقازاده موفق باشن. بعد یه چند تا سوال کرده بود، بعد گفته بود که نه، با این خصوصیات ظاهرا اینا به هم دیگه نمیخورن. گفته بود پول خیلی داری ما، پسرم درآمدش خیلی زیاده، ماشینم داره، خونم داره. گفتم به همین دلیل گفتم اینا با هم نمیخورن، چون از حرفات فهمیدم که شما اینجوری فکر میکنید. متدین، یه خانواده متدین میخواد بگه ما خیلی خوبیم چون پول داریم، چون ماشین داریم، چون پسرم ماشین داره، چون پسرم خونه داره. این درد نیست آقا. ما کدوم دارایی رو در این عالم میتونیم برای خودمون دارایی؟ اگر متذکر خدا باشیم، میخوام این فکرها تو ذهن ما بیاد، اگه متذکر خدا باشیم، نه به معنی ذکر لسانی تنها، ذکری که با فکر تو هم بشه، باید ما رو به اینجا برسونه، هیچ چیزی در این عالم مال ما نیست. به خودش قسم، خدا رو شکر الحمدلله، این باور رو دارم که یک آن اگر بخواد عنایت نکنه، هیچی بلد نیستم، یک کلمه نمیتونیم حرف بزنیم. چه به صورت تکوینی زبان ما رو از سخن گفتن باز بداره، لال بشم، مگه کاری داره برای او؟ همه چی دست او. چه به صورت فهم حرف بزنم، پرت و پلا بگم، خودم نفهمم چی دارم میگم، چی شد؟ آخه اینو وقتش جس گرفتن داره آقا. مثلا فرض کنید بعضی وقتا میبینیم از توی مثلا بازی فوتبال از استادیو برمیگردن، چه خبره، چه میکنن، چی شده، اون تیم برنده شد، خب شده چی آقا؟ بله آقا، چنان گل زد تو دروازه، حالا بنده امروز بیام اینجا یک جستی بگیرم، چی شده؟ فلانی تو کشتی قوی شد. خب به تو چی میگی؟ تو بلدی؟ نه مثلا کشتی بلدی، پس چرا جست میگیری؟ خنده داره دیگه آقا. چه چیزی مال منه؟ عمرم مال منه، وجودم مال منه، علمم مال منه، پولم مال منه، قدرتم مال منه، یا حقیقتا این شعری که ظاهرا عوامانه هست پشت وانتا می نویسن، ولی آدم دقت کنه خیلی پرمعناست، در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی دست ماست، همه چیز امانت الهیه، هر آن بخواد سلب میکنه. خب وقتی این شد، ذکر به این معنی، لااقل تا زمانی که احساس میکنیم ملکه نشده، باید ملکه بشه، تا زمانی که احساس میکنیم ملکه نشده،
چرا عزیز من؟ آخه اینا احادیث معصومین ماست. شما این حدیثی که من قبلنم براتون خوندم تو اصول کافی هم هست، وقتی که حدیث شماره 19 باب عقل و جهل اینجا اشاره کردم، چرا به امام علیه السلام میگه آقا همسایه ای دارم کثیر الصلاه، کثیر الصدقه است، کثیر الحج، لا بأس به؟ حضرت فرمود عقلش چجوریه؟ گفت خیر، فرمود ارزش بالاش نمیبره. مگه حدیث نداریم کثرت عبادت به کثرت صلات و صیام نیست؟ از اون بر نیفتیم بگیم صلات و صیام باید رها کنیم ما، بلکه عبادت به نحوه تفکر. یعنی چی؟ الان اینجا میخوام عرض کنم یعنی چی. چرا فرمودن تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه؟ آقا تا زمانی که ملکه نشده روزی سه بار ما سه نوبت که نماز میخونیم، این سه نوبت رو 5 دقیقه، 10 دقیقه، 3 تا 10 دقیقه، 30 دقیقه، نیم ساعت در شبانه روز بعد از نماز یه گوشه خلوتی بنشینیم فکر کنیم واقعا من متذکر خدا هستم یا نه. مثلا نماز ظهر عصرتون رو خوندید، صبح تا ظهر رو این 7-8 ساعت 5-6 ساعت رو در نظر بیارید، من چند جا من گفتم، چند جا به خود بالیدم، چند جا الانسان علی نفسهی بصیره دیگه فکره، متوجه میشم نه نباید میگفتم، همونجا سر رو بذارم سجده، خدایا غلط کردم، خدایا نفهم، فارسی هم بگو عیبی نداره. اهل دلی میگفت کنار کعبه نشسته بودیم، یک گروهی رو برای طواف آورده بودن، حج تمتع محرم بودن، ما گوشه نشسته بودیم زودتر اعمالمون انجام داده بودیم، دیدم اینا که طواف میکنن یه خانم تو اینا خیلی منقلب، آقا دعا کنید خدا سوز بده، خدا حال بده، الهی سینه ایده آتش افروز، در اون سینه دلیبان دل همه سوز، به خدا عزیزان صادق میگم، اما من خجالت میکشم حرفا رو بزنم، اینا رو باید بزرگا بگن، ولی حالا ما نقل قول میکنیم مجبور شدیم اینجا حرف بزنیم، به خدا قسم اگه 70-80 سال عمرمون بگذره، نمازم بخونیم، روزم بگیریم، خمسم بدیم، حجم بریم، زیارت مستحبی هم بریم، همه خوبه، ولی سوز نداشته باشیم به جایی نمیرسیم. اون سوزه یه چیز دیگریه. آه صاحب درد را باشد اثر، تا درد در درون نباشه این سوز ایجاد نمیشه. و این دردها چجوری ایجاد میشه؟ یک کلمه تو پرانتز بگم، شب عرفه است دیگه به زبانم افتاد بگم، برگردم سر حرفم. این دردها چجوری میشه؟ یکیش حرف امشب منه، تواضع، 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 تواضع افتادگی. دوم، آقا جون به پر پای این اون مپیچی، نمیذارن سوز پیدا کنید. اون بده، این بده، این بده، اون بده یعنی چی؟ یعنی من از اونا بهتر میفهمم. مگر مطلب بارز حق روشنی باشد که وظیفه نهی از منکر داشته باشید، در غیر این صورت به چه دلیل اینقدر به این اون فوش میدید؟ و بعد پناه بر خدا که سر از تهمت ده، کسی که تهمت به بندگان خدا میزنه این سوز پیدا میکنه. این نوعی تکبر رو من، اون فهمیده من فهمیدم، من چنینم، آیات قرآنم میگه. ما چه میکنیم؟ سأصرف عن آیاتی، اینا رو از آیاتمون دور میکنیم. و وقت آدم میشینه، نشده برای شماها واقعا نشده، خدا میده، من اینو به عنوان یک گرفتاری برای خودم میگم، دعا کنید من نجات پیدا کنم. آدم یه وقت با بعضیا میشینه 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، برای من پیش اومده، خدا شاهده، 2 شبانه روز هیچ خسته نمیشه، باز دوست داره در محضرش باشه. با بعضیا 1 ساعت میشینه، هی ساعت نگاه میکنه، میشه خلاص شم؟ چون 1 ساعتی هم که نشسته، یا غیبت از این میکنه، یا غیبت از اون میکنه، یا از این بد میگه، یا از اون بد میگه، یا چقدر توی 1 ساعت من میکنه. آقا جون این که درد پیدا نمیکنه. من واقعا بگم دیگه، حالا این حرفا عیب نداره، باید گفته بشه، تو زندگی شخصی خودم شاهد بودم، یکی از علمایی که خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، سطح نسبتا خیلی بالایی هم بود، خیلی هم بالا بود، خودم با این گوشام خدایا تو شاهدی شنیدم، داشت خاطره تعریف میکرد، یه چند نفر نشسته بودیم، میگفت من 50 سال قبل زمان رضاخان از نجف اومدم ایران، کاری داشتم میخواستم برگردم، از مدرسین به نام حوزه نجف هم بودم، این یکیش، از مدرسین به نام حوزه نجف هم بودم، خواستم برگردم، درگیری بین عراق و ایران چه قضایایی پیش اومد، را بسته شد، ما گیر افتادیم،
چه کنیم؟ بعضیا چون درس من دوم، چون درس من در نجف خیلی مهم بود، اقدام کردن، خلاصه راهی پیدا کردن، گفتن ایشون رو با قطار بفرستید اهواز، از مرز شلمچه ما رد کنیم، ایشون بره درس تعطیل نشه. یه کوپه رو به ما اختصاص دادن و ما هم رفتیم توی این کوپه بودیم، و اهواز که ما پیاده شدیم قبل از ما یک روحانی پیاده شد. او قیافش آیت اللهی تر از من بود. جمعیت زیادی به استقبال اومده بودن، خیال کردن اون منم، اونو استقبال کردن بردن. بعدها فهمیدن منم. آی به من سخت گذشت، یخ کردم. خدا شد من بچه ما بیچارم، بیچاره ترم. ولی گفتم خدایا ما اومدیم اینجا یه چیزی یاد بگیریم. این داره میگه من یکی دیگر رو تحویل گرفتم. آقا آیت اللهش هم باشی من باشی، این گرفتاری ها بروز پیدا میکنه. منو باید کشت. وقت کسانی هستن، خدا رو شکر من در عمرم دیدم، پشت سر اینا خود من اونقدر فحش شنیدم پشت سر اونا که چی میگفتن، ولی خدایا تو شاهدی. اون چه من با اونها بودم یک کلمه غیبت ندیدم، یک کلمه حرف لغو نشنیدم، و اگر تا می اومد کسی صحبت دیگه بکنه اخماشون تو هم میکردم، میگفتم اگه حرف دیگه ندارید، حرفای منطقی بزنید، حرفای حسابی بزنید، حرف دین و خدا بزنید، ول کنید بندگان خدا رو، چیکار به بندگان خدا دارید؟ خب آدم تو محضر اینا بشینه روح تکون نمیخوره، دل تکون نمیخوره. وای از شیطان، دارم چند جلسه میگم، میاد تو درون ما غرور و کبر و تکبر و منیت، و بعد خودمونو جایی میبینیم هیچ کی رو حساب نمیاریم. به نمازامون مینازیم، به روزه هامون مینازیم، به عبادت هامون مینازیم، به دعاها و اشکامون مینازیم. اون روزی که بناس یوم تبل سرائر بشه، وقتی سریرت ها برملا میشه، اون چیزی نبود، اونی که طالبن و میخرن. لذا روزی سه نوبت لااقل تا ملکه بشه فکر کنیم. ما متذکر خداییم، متذکر خدا رو عرض کردم به این معنی، یعنی هر چی هست و نیست اوست. اگر هر چی هست و نیست اوست، اون چه او میخواد باید انجام بدیم، خودمونو بذاریم کنار. آقا این کاری که الان من میخوام بکنم تکلیفیست که خدا میخواد، تمام خلق خدا نمیپذیرن. اگه متذکر خدا باشیم باید بگیم چی؟ نپذیرم. مگه اصلا برای ما مطرحه که مردم بپذیرن یا نپذیرن؟ اگه مطرح شد مردم پذیرفتن، پس متذکر خدا نیستیم. اینجا اون دعای امام علیه السلام، منو منتقل کن من ذکری الی ذکرک، پس اینجا خودم مطرحه، چون دارم خودم رو میبینم. هر وقتی که خود ندیدی او دیدی، میگه حالا مال منی بیا. عبارتی که چند جلسه قبل گفتم، گفت رفت در خونه معشوق در زد، گفت عاشقتم، اومدم سراغت، در زد، گفت کیه؟ گفت من. گفت برو راد نمیدم. بار دوم در زد، کیه؟ من. راد نمیدم برو. بار سوم گفت بگو کیه؟ بگو تو. گفت حالا بیا. گفت ما من اینجا را نمیدیم، تا زمانی که منی با ما کاری نداریم. نه اینکه این لغلغه زبان باشه. وقت مثل امام حسین علیه السلامه، به اون مقام رسیده سلام الله علیه که مثل پیغمبری بگوید وقتی که بهشت برپا می شود جنت به ناله در میاد، میگه خدایا علم وعدتنی، مگه وعده ندادی به من؟ انت زیننی، که منو زینت بدی، به رکنان من رکنک، به رکنانی از رکن خودت، مگه به من وعده ندادی؟ جواب میاد علم ازین که بالحسن والحسین، زینت ندادم تو رو به حسن و حسین؟ و ما ست الجنه کما تمیس الارض، میگه جنت به وجد و شعف و فخر فروشی میاد، اونگونه که یک عروس میخواد بره به هجله فخر میفروشه. این پیغمبر میگه. و وقت این امام حسین روز عرفه است اومده پای جبل الرحمه، تمام این دعا رو که فردا انشالله همه تون بارها خوندید بازم میخونید، یه نفس نمیتونیم، کمک میگیریم، اگه روزه نباشیم بینش آبی بخوریم، چایی بخوری، با همین حرفا تو آفتاب گرم عرفات پای جبل رحمه با گردن کج یک سره داره چشماش هم عشق میریزه، بعد میگه الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، به چه چیزم بنازم؟ دستم، چشمم، پام، گوشم، اون تکایی که حالا انشالله توجه پیدا میکنید که برنگردم به دا، اینا مگه مال منه؟ اینا همش که مال خودته و تو چقدر بزرگی، همه مال خودته، برای خودت هم خرج کنم تازه به من جایزم میدی، تازه به من بهشتم میدی. یه دوستی ما داشتیم تو باغ توتی شعبدالعظیم دفنه، خدا رحمتش کنه، نزدیک 28 سال قبل فوت کرد. من خودم برای تشییع جنازیش هم رسوندم، رو قبرش هم این شعر نوشته شده. خود شعرم میگفت، همیشه میگفت که من بدانید به این مرگا نمیمیرم، اگه بمیرم از خجالت خدا میمیرم. یه شعری هم به همین مضمون خودش گفته که رو سنگ قبرش هم نوشته، میگه برای اینکه من میبینم چه لطفی است که او نکرده، چه بی لطفی نیست که من نکرده باشم، من چجوری از این خدا خجالت نکشم. لذا یکی از خجالت ها تو یه بعد از این ابعادی که داریم جمع میکنیم، آقا ما در مقابل این خدا بگیم من، ما کی هستیم؟ اینو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ لذا یه برنامه عملی در شبانه روز 3 نوبت انشاءالله بشینیم سر سجاده به فرموده امام علیه السلام، تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه، نمازونو خوندید، اذکارتونو گفتید، 10 دقیقه بذارید برای فکر کردن. ما چی کار داریم میکنیم؟ چجوری داریم زندگی میکنیم؟ آیا اینجور زندگی خوبه یا نه؟ خب چه کسی بهتر از او طبیب درده؟ و وقت عرضه کردن به طبیبم به خاک افتادنه، به سجده افتادنه. بزرگان 2 چیز رو خیلی سفارش میکردن، سجده طولانی، قنوت طولانی، سجده طولانی، قنوت طولانی. یکیش سجده، حالا عرض کردم به سجده بیفتیم. چرا انقدر ذکر یونسیه رو بزرگان تأکید دارن؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این انی کنت من الظالمین چی رو میرسونه؟ ظلمت نفسی که تو دعای کمیل میخونی چی رو میرسونه؟ یعنی وقتی نگاه میکنم آخه خدایا در مقابل این همه عظمت، این همه بزرگی، این همه لطف، اما خب بشارتی که بعدش ما میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبناه له فنجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. مؤمن بشیم نجاتم براش خواهد بود. خدایا به مقام ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه، به اون دعای عرفه امام حسین، به اون سوز امام حسین، به اون گداز امام حسین، به اون توحید امام حسین، به اون عشق الهی امام حسین قسمت میدیم به ما توفیق درک معرفت درست و عمل به اون معرفت عنایت بفرما. شما تو دعای عرفه میخونید، میگن وقتی میخواید با خدا حرف بزنید تو دعای عرفه، خدایا خدایا اون چیزی که امروز به بهترین خلقت میدی به ما بده. بهترین خلق چی میخواد؟ یه نمونش گفتیم امیرالمومنین به نوف بکالی گفت چجوری بخوای. خدایا تو رو به بزرگیت قسم میدیم اون فیوزات خاصه و عنایات خاصت که به بندگان خاصت اختصاص دادی، به کرمت، به لطفت، به عنایتت ما رو هم برخوردار بفرما. قلب وجود مقدس امام زمان رو از ما خوشنود بگردان، توفیق عابد و دایی حقیقی در فردا قرارمون بده و از فیوزات همه ما رو برخوردار کن. اونایی که این زحمات رو برای ما کشیدن و ما رو با این مجالس و این حرف آشنا کردن، از دنیا رفتن، همه شنو غریق دریای رحمتت قرار بده. بر توفیقات زنده هاشونم بیفزا. حوائج مشروعه این جمع روا بفرما. و السلام علیکم و رحمتون.